درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. در مورد یه موضوع تازه داریم هم صحبت میکنیم. این روزها یه سری شخصیت هستن که انقدر به کمک رسانه ها یا به اصطلاح بعضی از شخصیت های تلویزیونی، به کمک بعضی از به اصطلاح روشنفکران و کسانی که میان تو تلویزیون عنوان های همچین دمپرکنی هم دارن و انقدر از اون شخصیت ها تمجید میکنن و از اینا یا آدم های بزرگی مثلا یه جور بوت، یه بوتی درست میکنن که یعنی تبدیلش میکنن به یه چیزی که نیستن، یه چیزی که حقیقت نداره و این رو به صورت یک الگو به جامعه معرفی میکنن، در حقیقت به جامعه میفروشنش. و حالا میخوایم با دکتر نوذری بررسی کنیم چند تا مثال راجع به همین بوت های کاغذی، بیاریم ببینیم که واقعا آیا این آدم ها همون چیزایی هستن که میگن راجع بهشون صحبت میکنن یا نه. میریم پیش دکتر نوذری. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و چقدر خوشحال هستم که هر روز حالتون بهتر و بهتر میشه.
سپاسگزارم.
تردید ندارم که قوی تر از گذشته.
سپاسگزارم.
و چقدر که شما رو دوست دارم.
خیلی
ممنون. چقدر که شما رو دوست دارم. واقعا نمیدونی. چقدر که جوان ها شما رو میشناسن و شما رو دنبال میکنن.
همینطور شما رو دکتر جان.
لطف دارید.
مرسی قربان شما و ممنونم از محبتتون. و خلاصه صحبت میکردیم راجع به این شخصیت هایی که واقعا اون کسایی که میگن نیستن. چند روز پیش هم داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم راجبش صحبت شد. و مثال زدین، مثلا از الگور شروع کردین که الگور اومد در یه به اصطلاح فیلم مستندی ساخت که بهش اسکار هم دادن و اونجا ثابت کرد که گرمایش زمین باعث میشه که فلان دریاچه و فلان دریاچه از بین بره و یه سری پیشبینیایی کرد که همه غلط از آب در اومد. میتونیم از همینجا شروع کنیم؟ گوش میکنیم به صحبت شما.
دقیقاً. ببینید، پیش از اون این رو به شما و بینندگان شما بگم که مدت هاست که دنیا به بدبختی ها جایزه میده، مدت هاست که دنیا به نگونبختی ها جایزه میده، به ویژه در میهن خود ما. اگر شما دقت کرده باشید، بسیاری از سازمان های سرشناس اروپایی و آمریکایی به بدبختی های ما جایزه میدن. فلان خانم، فلان آقا برنده میشه، اما برنده نگونبختی هست. هیچ وقت به پیروزی های ما جایزه نمیدن، به سازماندهی های ما جایزه نمیدن. و اگر خوب دقت کرده باشید، حتی در فیلم های ما که جایزه میگیرن، اونهایی هستن که آخرش یا اون قهرمان فوت کرده میمیره، اصلا معلوم نیست آخرش چی میشه. آخرش سازمان نیست، غم و غصه ما تا دلتون بخواد هست. و در دنیای غرب هم اشاره کردید به الگور. ببینید، الگور با یک ثروت کم کاخ سفید رو ترک میکنه. در حال حاضر بالای 300 میلیون دلار درآمد داره. با یک جت خصوصی اینجا اونجا میره تا اینکه مچش رو میگیرند. جت رو میفروشه. اما من دوستان خلبان زیاد دارم. در حال حاضر کرایه میکنه. اما جریان این هست که صدمه میزنه به کره زمین دیگه. اینها دلالان گرمایش کره زمین هستن در بازارهای جهانی.
نه، فرمودیم مچشو میگیرن، یعنی چه جوری میشه که مچشو میگیرن؟ چی میشه دقیقا؟
ببینید، به خاطر اینکه اینا ادعا میکنن که انسان باعث گرمایش کره زمین شده و قرار کره زمین ما 10 سال دیگه 5 سال دیگه از بین بره. یک خانم کنگرس وومنی در ایالات متحده امریکا پیش بینی کرد تا 7 سال دیگه. برنی ساندرز، یک سناتور امریکایی، گفت 10 سال دیگه. خود آقای الگور در اون فیلمش پس از اون که صحبتی کرد، گفتش که قرار هست که فلوریدا و نیویورک زیر آب برن. سالهای پیش که نرفتن. قرار بود بنگلادش زیر آب بره که نرفت. قرار بود تمام خرسهای قطبی از بین برن که نرفتن. پنگوئن ها از بین برن، نرفتن. اوزون شکافته شد. قرار بود اوزون، این لایه حامی کره زمین، از بین بره. امروز اوزون ما بسته شد. اما در صورت اگر شما این همه ادعا دارید، خود شما واسی نخست یک نمونه باشید که ما از شما یاد بگیریم. در حالی که این آدم خودش با این SUV های بزرگ، این همه SUV پشت سر اون، این خودروها و این جت های خصوصی، بیشترین تولید کننده اکسید کربن بود روی کره زمین ما. اما میبینید که او هم با ابراز این نگونبختی جایزه گرفت. یه جورایی ما عاشق نگونبختی و بدبختی هستیم. اما شما نمیدونید که چقدر در میان جوانان اروپا و آمریکا ایجاد دلسردی کرده. ازدواج پایین رفته، بچه دار شدن پایین رفته. و حتی ما هیچگاه در ایالات متحده امریکا به این اندازه در میان نوجوانان و جوانان خودکشی نداشتیم. یعنی وقتی از اینها میپرسن که چرا آینده نگری نمی کنی، چرا دوست نداری خانواده ای داشته باشید، همه میگن بسیار از اونها که نگران آینده هستن. و این آدم ها نقش بسیار بدی بازی کردن در این مورد. میدونید راستگویی خیلی مهم هست، راستگویی خیلی مهم هست، یا اینکه اقراق نکردن. اقراق هم که بکنید همینطور هست، میشه اون چوپان دروغگو دیده. یا نگاه کنید به آقای بیل گیتس و خانمش ملیندا، چقدر این دوتا روشنفکران ایران که عاشق اینها بودن یا هستن، که چقدر پوز اینها رو میدادن. بیل گیتس اینو گفته، بیل گیتس اونو گفته در مورد همین واکسیناسیون. حالا مثل که متخصص واکسن زدن هم هست، هرچی که اون بگه آقای بیل گیتس گفته، مثل که خود خدا اومده و صحبت کرد. اما سال گذشته آمد در تلویزیون گفتش که من و خانمم اصلا طلاق میگیریم. یعنی اون قصه های عاشقانه، نگاه در چشمان هم کردن، همه دروغ بود. 18 سال پیش خانم آقای بیل گیتس متوجه روابط جنسی این آقا میشه، احتمالاً با خردسالان، حتی اونو حالا نمیدونیم، اما ارتباط پیدا میکنه احتمالا به اون آقای اپستین، اون جزیره معروف این آقا بود، دختران خردسال. اما قرار میگذارن که با هم باشن، چقدر هم که قول دادن که ما ثروتمون رو 99% ثروت رو میدیم به علم و دانش و جوانان و از این حرفا، هیچ کنم از این کارها رو هم انجام ندادن. اما چقدر که روشن فکران ما پوزونها رو دادن. و بعد در این مورد هم بیشتر به خاطر نگون بختی به اینها جایزه میدادن. آقای بیل گیتس اعلام کرد که قرار هست که میلیون ها نفر در آفریقا به خاطر کووید از بین برن. میلیون ها نفر، بالای 50 میلیون نفر، که اینطور نشد. فقیر هم بودن، پول نداشتن فایزر و مدرنا بخرن و نخریدن، پولش رو نداشتن. اون شرکت ها هم در اونجا سرمایه گذاری های تبلیغاتی نکردن، اما نمردن. افشینجا شما برای 1 میلیارد نفر جمعیت دارید، قاره دارید. اما بسیار مهم هست که ما در دام این جوایز نیفتیم و روشنفکران ما یا برخی از دانشگاهیان ما یک مشکل بزرگ دارن که در دانشگاه های ما در درون یک پروتکل رشد کرد، یک پروتکل، و اینها میتونن از این سوی پروتکل به اون سو برن، اما بیرون نمیتونن بیان. یعنی ممکن از چپش برن به راست یا از بالا به پایین، اما استقلال فکری ندارن، جرأت ندارن بیان بیرون. ما نمونه اون رو در زمان کووید دیدیم دیگه. از بینندگان شما خواهش میکنم از کووید به راحتی نگذرن، برگردن به 4 سال گذشته، به سخنان همه ما دوباره گوش کنن، ببینید چقدر به شما دروغ گفتن، ببینید چقدر زد و نقیض صحبت کردن. اما چون CDC امریکا اینو گفته، ما هم تکرار میکنیم، خطری درش نیست. در درون یک پروتکل فکر کردن. اما میدونید که آینده ایران در این جمله است: به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. بگذارید خودم تصمیم بگیرم که من هم کسی هستم، که من هم کسی هستم، که من هم آدم هستم. اما مرتب به ما یاد میدن که شما آدم نیستید، و به خاطر همین ما به نگون بختی های شما جایزه میدیم. هرچی بیشتر گریه کنید، هرچی بیشتر در رادیو تلویزیون های غربی آه و ناله کنید، ما بیشتر به شما جایزه میدیم. هر چقدر که فیلم های شما غمناکتر باشه، آخرش معلوم نیست چی میشه، بیشتر به شما جایزه میدیم. اسمش رو هم میگذاریم فیلم های فیلسوفانه، فیلم هایی که شما سردر نمیارید چون سوادش رو ندارید، اما تا دلتون بخواد به شما جایزه میدیم. بت های ساختگی، قهرمانان ساختگی. اما خبر خوب چی هست؟ شما زمانی که با جوانان ایران صحبت میکنید، به راستی میبینید که بی همتا هستن. جوانان ما امروز بدون تردید بیدار شدند. دختر خانم های ما بدون تردید دنیا رو تکون دادند. و اونها دیگه در دام این رشد بت‌ها نخواهند افتاد. و اونها تصمیم گرفتن که خودشون فکر کنند. متوجه شدند که راز پیروزی ما در خود باوری است، در خودآگاهی است. بگذارید روی خودمون سرمایه گذاری کنیم، نه روی بت‌های ساختگی، روی خودمون. نه اینکه حرفهای اونها رو تکرار کنیم. چون آقای بیل گیتس گفته، من هم تکرار میکنم، خطری درش نیست. میدونید استقلال فکری ندارن. و در اندیشه سنجشگر نخستین گام چی هست؟ نخستین گام جرأت کردنه، نخستین گام پرسش کردنه. جرأت کنید و همه چیز رو به چالش بکشید، خودتون رو به چالش بکشید، خانواده خودتون رو به چالش بکشید و هیچ ارتباطی به سن و سال نداره. اگر این کار رو انجام دادید، همه چیز رو زیر پرسش بردید، شما به اندیشه سنجشگر حداقل به نخستین گام اون، به نخستین فصل اون دست پیدا کردید و باور کنید راه ادامه پیدا میکنه، جرأت کردن و بعد خودتون رو در معرض افکار گوناگون قرار دادن. به همه گوش کنید، به آقای بیل گیتس گوش کنید اما عاشقون نشید، آقای الگور، آقای جان کری. ببینید جان کری الان نماینده امریکاست در مورد گرمایش کره زمین. اینها یک هواپیمای خانمی این آقا داره، اصلا شما نمیدونید آلودگی که ایجاد میکنه. یعنی این آدم سر تا پا فریبکار هست، دروغ هست و اینها تک و توک نیستن. خاطرم هست در داووس در سوئیس یک مراسمی برگزار میشد، جلسه بود در باره مقابله با گرمایش کره زمین. رسانه های سوئیس گزارش دادند که در یک روز 4000 جت خصوصی در سوئیس به زمین نشسته، 4000 که اینها در هم پارک کردن، یعنی جا حتی برای اینها نداشتن. برخی از این جت ها یک نفر تنها در اون بوده. یا شما نگاه کنید به کنفرانس دبی که واقعا مسخره بود. کنفرانس دبی در یک سرزمین نفت خیز، همه حقوق بازا و فریبکاران و دروها جمع بودن. اما مگر شما جرأت دارید بگید بالا چشم اینها ابروست، شما رو متهم میکنن به ضد علم بودن؟ مگر شما جرأت انتقاد دارید؟ اما جرأت انتقاد دارید. اینه که جوانان ایران رو مشخص میکنه، این که من به راستی عاشق اونها شدم. باور کنید من در این همه کشورهای دنیا درس میدم، میدونید شما، در تایوان بگیرید تا اروپا. باور کنید نظیر جوانان ایران پیدا نمیکنه. به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن، پرسشگر شدن، جرأت کردن. حالا گام دوم این هست که شما خودتون رو در معرض افکار گوناگون قرار بدید و خود شما تصمیم بگیرید و از طریق صفحات مجازی این کار رو میکنن، گوش میکنن و میبینید که چقدر عاشق فرهنگ میهن خودشون شدن.
بله.
هیچ وقت شاهنامه به این اندازه در ایران حضور نداشته، هیچ وقت. شما نگاه کنید بدون فراخوان کسی، مادر میهن فراخوان داد، مادر میهن فراخوان داد و نام اون فراخوان چهارشنبه سوری بود. ببینید چه قوقایی به پا کردن.
و سیزده بدر دکتر جان، سیزده بدر به نظر من اصلا یه مهر پایان بود بر اسلام به نظر من تو ایران. این سیزده بدر امسال خیلی نشون داد که این ایرانگرایی مردم و این اندیشه سنجشگر که همیشه شما تو برنامه میگفتین جواب داده. واقعا مردم دیگه اسیر خرافات نیستن. خب روز 21 رمضان بود سیزده بدر امسال که مقارنه با برحال مرگ یکی از این امامان عزیز شیعه، امام اول شیعیان علی، که تقریبا بعد از میتونم بگم عاشورا شاید مهمترین عزاداری شیعیان باشه و معمولا این روز یکی از روزهای عزاداری بزرگ بود و شبش هم شب قدر بود و مثلا دعاخونی و نمیدونم روزه و از اون جور چیزا بود. امسال سیزده بدر مردم اومدن تو خیابون رقصیدن، جشن گرفتن. یعنی اصلا مهم نبود براشون که روز عزیزیه یا یعنی روز وفاته و از این حرفا، یا یعنی اینکه بخوام برن مراسم بدم قرآن به سر بگیرن شب و شب تا صبح از این کارا بکنن. نه که همه مردم با هم بدون اینکه هماهنگی بشه، بدون اینکه کسی از بیرون بهشون بگه چی کار کنین. من این همون خرد جمعی به نظر من. حالا شما اشاره کردیم به مسائل علمی و بیل گیتس و اینا رو گفتید، من میخوام در همین کری رو که مثال زدین. خب کری در حقیقت دلال واسطه بین همین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، یکی از دلالان همین آقای جان کری بود که در مذاکرات اتمی هم خیلی با ظریف نزدیک بود، بعدش هم دو مرتبه در دولت ترامپ هم داشت بهشون میرسون کمک میکرد. به نظر من خلاف قانون آمریکا حتی داشت این کارو میکرد به هر حال، ولی هیچ کس، این دولت آمریکا هم کاری به کارش نداشت با اینکه این آدم داشت یه جورایی داشت بالاخره خیانت میکرد به آمریکا. یعنی اگه بخوای قانونی بهش به قضیه نگاه بکنید، جمهوری اسلامی دشمن آمریکاست، سربازای آمریکایی رو داره میکشه، ترور میکنه این ور اون ور، دشمن آمریکاست دیگه. شما یک مقام سابق دولت آمریکا بودی، حالا رفتی داری به مقام فعلی دولت ایران کمک میکنی، باهاش جلسه میذاری، برای چی؟ کی به شما همچین اجازه ای داده؟ اگه یعنی واقعا اگه مثلا فرض کنید زمان جنگ سرد بود، با به جرم جاسوسی اون آدم دستگیر نمیشد، یعنی در مزان اتهام قرار نمی گرفت، یه بازجویی ازش نمیشد، خب از کری نشد. بعد میایم نگاه میکنیم، میبینیم که این آخونده، وقتی برمیگردیم تاریخ رو نگاه میکنیم، میگیم که آخونده رو اصلا به کمک همکاری CIA باعث شد که آخونده بیان سر کار و هم حکومت محمدرضاشاه سقوط بکنه، همین که اصلا چجوری اون سقوط بکنه و جایگزین بشه با حکومت آخوندها، تمام دست CIA رو میبینید توش. الان اسناد مدارکش اومده بیرون هست و نمیتونن پاک کنن، خیلی هم تلاش کردن که پاک کنن. بعد وقتی این چیزها رو نشون میدیم، بعد میگن که نه، این یعنی چیز کلیشه‌ای که تعریف شده توی رسانه اینه که جمهوری اسلامی دشمن آمریکاست و آمریکا دشمن جمهوری اسلامی. بعد میگیم نه آقا، اینا پشت صحنه با هم دیگه دوستن، اصلا این دشمنی ظاهریه، فقط برای اینکه مردم ایران تحریم بشن، برای اینکه منابع مردم ایران تاراج بشه و ارزون ترین قیمت بیان ببرن، به بهونه اینکه تحریمیم، فلان دستکار نمیتونیم بیاریم، همه چیزای ایرانو خام خام صادر کنن ببرن پایین ترین قیمت. و با معلوم نیستن چرا قراردادای بسته میشه، یه حکومت دیکتاتور هم بالا سر ایران گذاشتن و در ظاهر هم همین آمریکایی‌ها که اون حکومت گذاشتن سر کار، قرار مثلا اونام اینام به مردم فروختن که قرار اینا بیان جمهوری اسلامی رو بردارن. و به محض اینکه آدم میاد میگه که نه اینطوری هم نیست، بچه های همین آدم هایی که مثلا جمهوری دشمن آمریکا هستن و از صبح تا شب روزه دشمنی با آمریکا رو میخونن، بچه هاشون اینجا تو آمریکا هن. دارن تو از همه امکانات همین آمریکا استفاده میکنن و تمام پول هایی که از ایران دزدیده میشه در همین آمریکا و کانادا داره فرود میاد، در همین کشوری که به اصطلاح دشمن جمهوری اسلامی هستن. اینا هم که میگن یه برچسب تئوری توته میزنن روش و بی اعتبارش میخوام بکنم با این برچسب، ولی خب عملا دیدیم که مردم الان باور کردن. به نظر من شما راجع به دانشجویان گفتیم، من راجع به مخاطب ایرانی به شما میگم که به نظر من که از باهوشترین مخاطبان دنیا هستن، برای اینکه رسانه رو شناختن، انقدر این رسانه ها کلا سر مردم ایران گذاشتن و دروغ با مردم ایران گفتن، دیگه مردم ایران خوشبختانه اعتمادی به این رسانه ها، مخصوصا به این رسانه های بزرگ ندارن و خودشون همون اندیشه سنجشگر پیدا کردن، خودشون فکر میکنن و به این راحتی ها گول هر آدم ها رو نمیخورن. این خیلی مسئله مهمیه و الان برعکس شده، الان ما یه سری به اصطلاح ایرانی روشنفکر در خارج داریم که اونها میخوان همین ایده های از کار افتاده رو و ایده های غلط رو به مردم ایران بفروشن و مردم هم قبول نمیکنن واقعا. یعنی اینا شاید یکی از برگ برنده های ما، یکی از شانس هایی که ما داریم اینه که این سیستم مردم ایران دست کم گرفته و امیدوارم که ما بتونیم به زودی به هدفمون برسیم. الان هم میخوام با همین این جنگ زرگری تبدیل به جنگ واقعی هم میشه، الان دارن صحبت از جنگ ایران اسرائیل داره میشه الان، در صورتی که دولت اسرائیل و دولت جمهوری اسلامی جفتشون دو تا حکومت مذهبی هن و مردمشون از دستشون ناراضی هستن و دشمن مردم خودشون هستن اصلا. یعنی این حکومت به اصطلاح یهودیان هیچ کمکی به یهودیان نکرده، غیر از اینکه یهودیان همیشه در یک محیط ناامن نگه داشته. یهودیان از سراسر دنیا جمع کردن، ببینید مثلا طرف آلمانی بوده، حالا الان گفتن نه چون تو یهودی هستی اسرائیلی، چون حالا سوئدی اصلا تو نسل در نسل تو سوئد به دنیا آمده بزرگ شده تمام خانوادهش، میگن نه تو چون یهودی هستی اسرائیلی هستی و به اسرائیل بدهکاری، یاره که اونجا خوشی بعد به بقیه هموطنانه چون اونا هم یهودی هستن. یعنی یه هویتی برای اینا تعریف کردن و میگن که شما پس بدهکاریم به اسرائیل. یعنی میخوام بگم که این مردم یهود در سراسر دنیا اتفاقا قربانی اسرائیل هستن به جای اینکه نفعی از اسرائیل بهشون رسیده باشه. چرا نفعی بهشون رسیده و همینجوری اینا رو جداشون کردن، اصلا بقیه مردم دنیا رو بهشون بدبین کردن به خاطر همین کارا، با همین کارهای رسانه‌ای. میخوام بگم که واقعا این دولت اسرائیل نه تنها کمکی به یهودیان نکرده، بلکه بلای جون یهودیانه، همون کاری که جمهوری اسلامی با مردم ایران کرده و میکنه. و حالا اینا مثلا دشمنن با هم با قرار جنگ میکنن، این جنگی که بشه مردم باز توش میسوزن کباب میشن. این سیاست مداران و دولت مردانی که دارن این تصمیماتو میگیرن، نه خودشون نه بچه هاشون نه هیچ کدوم از وابستگانشون هیچ آسیبی نمیبینن، حتی پولهاشون هم چیزی نمیشه، فقط مردم هایی که پولهاشون و سرمایهاشون از بین میره، چه مردم حالا اسرائیل چه مردم ایران فرقی نمیکنه، و منابعشون از بین میره. و این دقیقا همون چیزی که شما میگید در چیزهای علمی، این برم تو سیاست هم همین ماجرات، همین داستان حکومت دروغ واقعا. و راجب یه مقاله هم گفتین که مقاله های علمی غلط خیلی چاپ میشه، مثل یه صحبتی یادم چند وقت پیش با هم داشتیم، اونم اگه ممکن توضیح بدین که این مقاله های علمی غلط و دروغ چیه بود داستانش؟
چشم. ببینید، در دوران کووید چند مقاله در معتبرترین مجلات علمی ما چاپ شد که بعد متوجه شدند که اصلا این مقالات ساختگی هست. یعنی یه نفر نشسته و این رو سراهم کرده و اسم چند نفر حقوقباز دیگر رو هم گذاشته، از جمله دانشگاهیان سرشناس، اما ساختگی بوده. و سالهای پیش یان ایانیدیس، یکی از بزرگترین دانشمندان زنده دنیا، در دانشگاه استنفورد پژوهشنامه‌ای رو چاپ کرد که بیش از هر پژوهشنامه دیگری در تاریخ لود شده، دانلود شده از طریق اینترنت، یعنی به اون مراجعه شده، و نشون داد با عدد و رقم که بیشتر مقالات علمی غلط هستن، اصلا نمی‌واسه چاپ می‌شدن. بنابراین می‌خوام هممیهنانمون بدونن که چقدر در دنیای بدی زندگی می‌کنیم و چقدر که امروز خرافات علمی حضور پیدا کرده، یعنی با زبان علم به سراغ شما میان، با زبان هنر به سراغ شما میان، با زبان نوبل به سراغ شما میان، با زبان سینما به سراغ شما میان. اما یادتون باشه، واقعا خوب که فکرش رو میکنید، اگر در مورد نگونبختی و بدبختی باشه سر و صدا پیدا میکنه، اما اگر در مورد خوشبختی و پیروزی باشه، سازماندهی باشه، نه. ببینید، باز به خاطر همین اصرار دارم روی این جریان کووید. از کووید به سادگی نباستی گذشت. امروز مردم اسرائیل بزرگترین قربانیان پایزر هستند. بالاترین میزان اثرات سو در مورد این واکسن که هفت بار مردم این کشور رو واکسن زدن. و جالب هست، پایزر اعلام کرد که اسرائیل آزمایشگاه ماست. یعنی چی؟ یعنی مردم اسرائیل موش آزمایشگاهی هستند. و آقای فاوچی هم اعلام کرد که بگذارید ببینیم در اسرائیل چی میشه. جالب نیست برای شما؟ یعنی مردمی رو دارن آزمایش میکنن. بعدن که مچ آقای آلبرت بوغلا مدیر فایزر رو گرفتن، گفت نه نه، اشتباه شده، منظور ما این نبوده، ما منظورمون چیز دیگری بوده. اما نه، منظورشون دقیقا همین بود. و شما حتی حق ندارید بپرسید این توش چی بود که به ما زدید. یا تکلیف بچه‌هایی که صدمه دیدن، بچه‌ای که هرگز در خطر نبودن. اما ببینید افشین جان، در کشورهای غربی به مردم گفتن رفتن به کنار دریا قدغن هست و مردم گوش کردن. یعنی میخواستن ببینن تا کجا میشه پیش رفت. شما تصورش رو بکنید، در دنیای مدرن، در ایالات متحده امریکا، سرزمین ادیسون، سرزمین تسلا، در اروپا سرزمین داروین، گفتن که اگر برید کنار دریا خطرناک، میمیرید، دریا رفتن ممنوع هست. اصلا با تصورش رو بکنید، بهترین جایی که میتونید برید اکسیژن نا، و مردم گوش کردن. اینجاست که میبینید چرا میلیاردها دلار روی رسانه ها سرمایه گذاری میشه، چرا بالای 500 میلیون دلار در سال روی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور سرمایه گذاری میشه، چرا ما بیش از چینی ها رسانه داریم در حالی که چینی ها 1,400,000,000 نفر هستن، ما بیشتر از اونها رسانه داریم. برای همین بزرگ نمایی ها، برای همین قهرمان سازی ها و بت سازی ها، نگاه کنید با آقای زاکربرگ رئیس فیسبوک، چقدر که روشن فکران ما پوزی رو میدادن، دیگه هر چی که این بگه با دنبال کرد، دیگه وحی هست. اما این یک آدم نوکیسه است. نگاه کنید به گذشته او، نه دانشمند است نه فرهیخته، یک نوکیسه است، شبیه به نوکیسه های آقازاده های ایران، شبیه به نوکیسه های کشورهای خاورمیانه. شما نگاه کنید به شرکت آمازون، به رئیس رؤسای اینها نگاه کنید، نوکیسه هستن. بنابراین بایستی که مراقب بود، فکر نکنید که دل اونها برای شما سوخته. نه، اونها به تنها چیزی که اهمیت میدن ثروت هست و خودشون هست. اما شما نگاه کنید به سادگی از این ماجرای عشق ملیندا و بیل گیتس نگذرید. آخه سر شما رو کلاه گذاشتن، به ما چه مربوط عشق شما؟ اما اگر قرار 18 سال این عشق رو به مردم بفروشید، چشم در چشم هم، دست در دست هم، همه ظاهر سازی. یا آقای جان کری، آخه به چه حق این همه مصرف میکنی، تولید اکسید کربن میکنی، بعد به مردم درس میدی؟ یا آقای الگور، آخه حساب دهی هم مهم هست. خرسای قطبی از بین نرفتن، نیویورک زیر آب نرفت، و دریاچه چاد اگر از بین رفت برخلاف ادعای شما و مدیران فاسد چاد، هیچ ارتباطی به گرمایش زمین نداشت، سوء مدیریت بود. انقدر هتل زدن، انقدر چاه زدن که داغون کردن دریاچه چاد رو. اما اینها یک بهانه خوب دادن به تمام مدیران فاسد دنیا که همکاران اونها هستن، هر اتفاقی که افتاد بگذارید گردن گرمایش زمین. مگر ما اجازه میدیم کسی جرأت کنه بگه بالا چشم شما ابروست، دریاچه چاد خشک شد، گرمایش کره زمین، زاینده رود، گرمایش کره زمین، دریاچه ارومیه، گرمایش کره زمین، شما طلاق گرفتید، گرمایش کره زمین، تصادف کردید، گرمایش کره زمین، و همینطور و همینطور و همینطور. نگاه کنید به این فستیوال فیلم کن چگونه برای شما قهرمانانی ساختن که هیچ شباهتی به نوید افکاری ندارن، هیچ شباهتی به یلدا آقا فضلی ندارن. اما افشین جان، ما زمانی که این مغز ما رشد میکنه، تولید سیناپس میکنه و یک پدیده رو دنبال میکنه به نام فرکتال سیستم، مانند ریشه یک درخت، مانند شاخه یک درخت، یعنی خودش رو در یک مقیاس پایینتری تکرار میکنه. چرا؟ تا در این جمجمه ما جاش بشه. مغز ما 1450 گرم هست، تا جاش بشه شروع میکنه فرکتال زدن، شاخه شاخه زدن در یک مقیاس پایینتر خودش رو تکرار میکنه. زمانی که شما 1 میلیمتر هستید در شکم مادر، در اون زمان شما به دنیا آمدید. شما روزی که از شکم مادر خارج میشید به دنیا نمیاد. شما اون لحظه‌ای که سلول جنسی پدر و سلول جنسی مادر برخورد میکنن به دنیا آمدید، و 1 میلیمتر که هستید رشد مغز شما آغاز میشه. و در کمال حیرت امروز میدونیم که این مغز شروع به سیناپس زدن میکنه، شاخه شاخه زدن میکنه، و همه تحت تاثیر محرک های بیرونی که از عدد خارج هستن. بنابراین نرید سراغ این ژن و اون ژن، این پروتئین و اون پروتئین. شما دارای ژن فریفتگی نیستید، شما دارای ژن ارزیابی نیستید، شما دارای ژن کفر و ستم نیستید. هیچ انسانی با ژن ویرانگری یا سازندگی به دنیا نمیاد، هیچ انسانی با ژن کفر یا ایمان به دنیا نمیاد، یا خردورزی یا خودآگاه یا خودباوری، همه رو باستی ایجاد کرد در این مغز به لطف این محرک ها، و این شروع میکنه به سیناپس زدن تا آخر عمر شما. این یک پدیده تازه است، ما نمیدونستیم، تا آخر عمر شما. و مغز شما پلاستیسیته داره، انعطاف پذیری داره، اصلا فوق العاده است. اما چون جمجمه ما کوچک هست، ما مانند یک کامپیوتر نمیتونیم از همه چیز عکس برداری کنیم و ما نمیتونیم همه چیز رو ضبط کنیم. برای نمونه، من اگر به شما بگم افشین جان من چی گفتم، شما یادتون نیست، نمیتونید واژه ها و جملات من رو تکرار کنید. اما اگر به شما بگم افشین جان پیام من چی بود، یادتون هست، میگید ما راجع به بت‌سازی این بت‌ها صحبت کردیم، فریب رسانه ها صحبت کردیم، اما واژه ها نه. حالا به یک کامپیوتر بزنید ریوایند، همه رو دقیقاً براتون تکرار میکنه. یا تصاویر، ببینید شما تصاویر خیابون رو یادتون نیست، تک به تک دقیق، درخت ها، خودروها، موتورسیکله، آسفالت خیابون، جوی خیابون، اما راحت رانندگی میکنه، به چیزی هم برخورد نمیکنه. چرا؟ چون مغز شما یه چیزی رو یاد گرفته، میگه حالا که من به اندازه کافی جا ندارم. یعنی مغز شما باعث میشد به اندازه این اتاق، باور کنید به اندازه این اتاق، اما نیست. چون به اندازه کافی سلول نداره شروع میکنه سوا کردن، از هزاران تصویر یکی دو تا رو انتخاب میکنه، از هزاران واژه یکی دو تا رو انتخاب میکنه، میگذره کنار هم، سر هم بندی میکنه. و اینجاست که آگاهی دادن مهم هست، اینجاست که چگونه اندیشیدن رو یاد دادن مهم هست، که اگر یاد نگیره به هر گونه و شیوهی میتونه سر هم بندی کنه. یعنی شما میگید افشین چی گفت، یک چیزایی میگید که شما میگه که اصلا شما نگفته بودید، شروع میکنه سر هم بندی کردن. اینجاست که آگاهی دادن وارد میدان میشه. بنابراین از یک سو شما یک مغزی رو دارید که یک ناتوانی هایی داره، اما این ناتوانی های مغز زندگی رو زیبا کرده و در این حال پلاستیسیتی داره، یعنی که به شما اجازه میدید که یک فرصت دوباره بهش بدید، سیناپس های تازه ای بزنه، و این سیناپس ها رو تا آخر عمر شما میزنه، برخلافی که ما فکر میکردیم پس از یک مدتی متوقف میشه، تحلیل پیدا میکنه. امروز میدونیم که اینطور نیست، واقعا فوق العاده است. بنابراین امیدوار هستم وقت زیادی نیست، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، اما خواستم بدونید که این مغز شما مثل ریشا یک درخت عمل میکنه. اگر شما یک درخت رو، افشین جان، یک درخت رو این طرفش رو حدود 10-15 متری آب بگذارید، اون طرفش رو هیچی نگذارید، در کمال حیرت میبینید که فرکتال سیستم این ریشه این درخت در مقیاس پایینتری خودش رو تکرار میکنه و سرانجام به اون آب میرسه. و جالب هست، بعد ریشه میزنه و دست اون سمت رو هم میگیره، به او هم کمک میکنه. یا حتی اگر درخت همسایی باشه به او هم کمک میکنه. و این فرکتال سیستم بخشی از یونیورس ماست که ما نمیدونیم از کجا آمده. شما اون رو در رودخانه ها میبینید. ببین، برید اون بالا، برید در مصر، برید اون بالا پرواز کنید، از بالای رود نیل میبینید که شاخه شاخه میزنه و این شاخه های رود نیل در چپ و راست رود نیل چه مزرعه هایی ایجاد کرده، پرتقال، نارنگی، انگور، انجیر، به خاطر این فرکتال سیستم. شما اون رو در کرانه های اقیانوس ها میبینید، خط صاف نیست. شما اون رو در یک کلم میبینید، در گل ها میبینید. شما بیرون که رفتید قدم بزنید، در مقیاس کوچکتری پدیده های روی کره زمین ما خودشون رو تکرار میکنن و ما هم همینطور هستیم، ژن هم نداریم. بنابراین باعثی که دست همیهنان خودمون رو بگیریم، دست جوانان رو بگیریم، پشت سر اونها باشیم، چراغ راه اونها باشیم تا این سیناپسا مؤثرتر کار کنن، در دام خرافات مدرن علمی نیفتن.
بله، من میخواستم فقط یه مطلبی اضافه کنم، شما فقط بگین که درسته نه، و اون اینه که این آموزش چقدر نقش داره. یعنی همونطور که سلول های عضلات ما قابلیت این دارن که رشد کنن و بزرگتر بشن وقتی که هرچی بیشتر ازش کار میکشیم، این به صلاح زیبایی اندام کارن، کسانی که وزنهای سنگین میزنن و عضلاتشون بزرگ میشه، روی همین مبناست که هرچی بیشتر از عضلات کار میکشن عضلات بزرگتر میشه و مغز هم همینطوره. هر چقدر بیشتر ازش کار بکشیم، اون سیناپسا که شما بهش اشاره کردیم بیشتر ساخته میشه و مغز فعالتری میشه و هر چقدر بیشتر اندیشه کنیم از این مغز استفاده کنیم، مغز قوی تر میشه، سرعت پردازشش بیشتر میشه و هر چقدر اطلاعات بیشتری توی این مغز بریزیم، این میتونه این ارتباطات بیشتری برقرار کنه که بهتر کار کردن مغز کار میکنیم. درسته این چیزی که من گفتم؟
بدون تردید و تا آخرین لحظه از این موهبت، از این هدیه بزرگ باسی که استفاده کرد و در دام نگونبختی نیفتید، در دام بدبختی نیفتید، نگذارید شما رو به ابتذال عادت بدن، نگذارید شما رو
ببخشید، یعنی که گنجایش مغز نامحدوده، شما هر چقدر که بتونی دانش کسب بکنی و بخوای که یاد بگی و مثلا تو مغز ذخیره بکنی جا هست
فقط... دقیقاً، اما چون به اندازه کافی جانی سوا میکنه،
بله،
تکه تکه میکنه بعد میذاره کنار هم.
بله.
ببینید، گفتم این خیلی مهم هست. ببینید الان به میز خودتون نگاه کنید، امکان نداره دقیقاً جای تک تک اشیا در ذهن شما بمونه.
درست.
اما یه ایده دارید.
بله.
مغز شما اون ایده رو میگیره. چرا؟ چون مغز شما بالای 20% از انرژی بدن شما رو درخواست میکنه. خیلی هستا.
بله.
20%، 1450 گرم هست، اما میگه 20% رو باسی بدید به من. اما با این وجود این انرژی کافی نیست برای پردازش این همه آگاهی، این همه تصویر، این همه واژه، این همه نوا. بنابراین چه کار میکنه؟ میاد پسنداز میکنه، نمیاد تمام این انرژی رو استفاده کنه. نام این انرژی هست آدنوزین تریفوسفات، آدنوزین تریفوسفات، یک انرژی هست مثل بنزین هست، این بنزین مغز ماست، این رو میاد ذخیره میکنه. بنابراین زمانی که شما میگید که حسام نظری چی گفت، نمیره به سراغ تک تک واژه و جمله ها، انرژی زیادی رو تلف میکنه، میره به سراغ برخی اینا رو کنار هم قرار میده. و اگر ما یاد بگیریم چگونه کنار هم قرار دادن ها رو، اما ما یاد بگیریم دادگستری رو، عدالت رو، ارزیابی رو، به چه شیوه زیبا اینها رو کنار هم میگذاره. چون یادتون باشه اگر به دادش نرسید سر هم بندی میکنه، یه چیزایی میگه که اصلا شما حیرت میکنه. برای نمونه میگه الاغی پر در آورد و رفت بالا. برای نمونه میگه دریایی باز شد و مردم ازش عبور کردن. همینه که هست. گوبلز، دروغ هرچی که بزرگتر باورش ساده تر و آسان تر. دروغ هرچی که بزرگتر باشه. اینو گفتهای گوبلز یا آدولف هیتلر هست، یا هر دو با هم کار هم بودن. اینجاست که باستی مراقب باشیم که در دام نگونبختی نیفتیم. اگر اینا جایزه میدن به نگونبختی های ما، هورا نکشیم. اگر اینها به فیلم های ما جایزه میدن که آخرش اصلا نفهمیدید چی شد. نه، ما میخوایم بفهمیم، جوانان ما میخوان بفهمن. من به شما قول میدم که پیروزی دم دست ماست. ایران هیچگاه به این اندازه دارای جوانان فرهیخته و میهن پرست نبوده. ایران هیچگاه به این اندازه با تاریخ میهن خودش آشنا نبوده. ایران هیچگاه به این اندازه عاشق علم مدرن نبوده. ما همیشه از ابزار علمی استفاده کردیم و پوز دادیم، اما تولید کننده علم نشدیم. امروز جوانان ایران میخوان که تولید کننده علم باشن. ببینید افشین جان، من اینجوری یکی دو روز برای جوانان ایران سخنرانی کردم از طریق تلگرام و اینستاگرام و اینجور چیزا. میدونید موضوعی که از من درخواست میکنن ژنتیک هست، بیوفیزیک هست، بیوشیمی هست، یعنی عاشق علم هستن. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. اما آخر کار خود من تصمیم میگیرم که من هم پاره تن ایرانم، که من هم کسی هستم، من هم آدم هستم. اینه که واقعا چقدر خوشحال هستم که جوانان ما و بسیار از بزرگسالان ما به خودباوری، به خودآگاهی دست پیدا کردن و دست در دست هم خرد جمعی، که همونطور که خود شما فرمودید هیچ کسی حریف خرد جمعی نخواهد شد. و هیچ دولتی، هیچ پارلمانی، هیچ جایزه نوبلی، باور کنید هیچ اسکاری، فستیوال کنی عاشق چشم ابروی شما نیست. هیچ کسی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، که ایران آزاد، ایران آباد میتونه دنیا رو تکون بده به خاطر فرهنگش، به خاطر تاریخش. و با این تمام کنم، شاید جوانان ایران ندونن زمانی که حدود 60 هزار سال پیش گذشتگان شما به کوی زاگرس میرسن، در این سو و در آن سوی زاگرس یک فرهنگ حیرت آور رو ایجاد میکنن. اشاره من به 10 هزار سال پیش نیست، به 20 هزار سال پیش نیست. ما برای تمام اینها سند و مدرک داریم. حضور انسان هایدلبرگ برمیگرده به حدود 1 میلیون سال پیش در ایران. اون انسان از جنس ما نیست. حضور انسان ناندرتال میتونه بره به حدود 500,000 سال پیش تا 42,000 سال پیش. اونها از جنس ما نیستن. اما انسان از جنس شما و من، گذشتگان ما، میره به 60,000 سال. در این سو و در آن سوی زاگرس. و اونجا مستقر میشن. در فلات ایران میچرخن، در هم میرن. نگاه کنید به DNA اونها. و این کار انجام شده. نگاه کنید بی دی ان ای یک کرد، یک لور، یک خراسانی عین هم هستن و ما میتونیم با این دی ان ای تاریخ رو بخونیم. شروع میکنن به گردش. اینکه 4000 سال پیش یک نژاد آریایی از شمال اومدند، اینا همه واقعا پرت و پلاس. و در طول هزاران سال یک فرهنگی رو و فرهنگ‌های رو ایجاد میکنن حیرت آور. و سرانجام در اون سوی صحرای سینا دولتی به وجود میاد برای نخستین بار به نام دولت مصر. منس، مصر بالا و پایین رو متحد میکنه و دولت ایجاد میده شگفت انگیز. دولت ما دیرتر وارد میدان میشه، اما شکوه و عظمت خاصی داره. شما نگاه کنید به ضرب همین پول، ضرب پول، ایجاد کتابخانه، شهرسازی، ارتباط میان شهرها، اصلا حیرت آور هست. بنابراین شما مصر رو دارید و بعد صحرای سینا و در آن سو فلات ایران رو دارید. از کوههای زاگرس ما آغاز میشه، این چرخش ادامه پیدا میکنه در هم رفتنها. لرستان ما، لرستان که واقعا مهد تمدن ما، خوزستان ما، سیستان ما. اینه و این میخواستم تمام کنم که اینه که این سرزمین رو اینقدر فوق‌العاده میکنه. امیدوار هستم که هم جوانان مصر و هم جوانان ایران بدونن که چه بار سنگینی روی دوش اونهاست و چشم امید ما به شماست.
درسته. عرضم به خدمتتون که می‌خواستم حالا در برای اینکه این بحث رو اصلا ما با بت‌های کاغذی شروع کردیم، می‌خواستم بهتون بگم که ما داریم، خودمون با آدمای بزرگی که داریم که اونا میتونن الگوهای واقعی ما باشن. زیادم راه دور نمی‌خواد بریم. همین نوید افکاری، شجاعت نوید افکاری باید الگوی همه ایرانیان میشه. اگه ما بتونیم نوید افکاری بشیم هممون، یعنی وقتی بشیم ایرانمون آزاد میشه. موقع اگه همون بتونیم آید آقا فضلی بشیم ایرانمون آزاد میشه. اینا الگوهای ما هستن، اینا کسانی هستن که عملا نشون دادن که میتونن روی این خط وایسن و حاضرن که زندگی خودشونو خرج این بکنن، خرج این انسانیت بکنن، مثل ستار بهشتی و مادرش که الان شجاعانه وایساده و داره در حقیقت راه ستار بهشتی رو ادامه میده. به هر حال یعنی میخوام بگم که ما گول این جایزه نوبل، مردممون البته واقعا اینجوری شدن، گول این جایزه نوبل و این جشنواره هایی که فیلم و اینا رو نمیخوریم، اسکاری نمیدونم اصغر فرهادی و اینا، دیگه یه روزی شاید مثلا یه ذره مردم رو سبک میکرد این چیزا، شاید یه ذره دل مردم رو آروم میکرد که مثلا یه کارگردان ایرانی رفته اسکار گرفته، ولی الان دیگه میدونن اسکار چیه و میدونن که جمهوری اسلامی چه کارگردانی میفرسته بیرون و چجوری تمام هنر و اینا رو همه رو به گند کشیده جمهوری اسلامی. به هر حال مردم امروز باید بدونن که میدونن که الگوهای واقعی ما کیا هستن. سارینا اسماعیل زاده، شما ببینید بچه 16 ساله چقدر قشنگ کیف میکنه آدم گوش میده به حرفاش. بچه 16 سالشه زیر جمهوری اسلامی که اینقدر همه چیو محدود کرده. و اینم بهتون میگم دکتر جان، این به هر حال این کاریه که پدر مادرهای این بچه ها کردن، این پدر مادرها بچه ها رو اینجوری بزرگ کردن. اینم اون نسلم واقعا یه آفرین بعد بهشون گفت بابت این بچههایی که تربیت کردن، مثل مجید رضا روحی، مثل مجید رضا رهنوردی یا حمید روحی و خیلی های دیگه که توی همین جنبش محض امینی تازه ما شناختیمشون، تازه ما دیدیم که ایران چه جوانان بزرگی داره که میشه روشون حساب کرد و این واقعا یک امیدواری بزرگی برای همه ما ایرانیان. و بعد هر چه زودتر بتونیم این کشورمون از دست این حکومت اهریمنی پس بگیریم. تسخیر بیت ضحاک به نظر من یک راهی، همون که شما میگین آزادی دم دست ماست، واقعا همینقدر نزدیکه بهمون. حالا ما با دوستانی که کارهای نظامی انجام میدن هم، یعنی کارشناس نظامی هستن، هم برنامه های گذاشتیم در این رابطه و میتونن دوستانی که علاقمندن برن نگاه کنن. آزادی دم دست ماست، عملا شما میبینید در این ترک آزادی چقدر نزدیکه به ما، فقط باید حرکت کنیم هممون. سپاسگزارم دکتر جان، اگر شما مطلبی دیگه دارین اضافه کنین و اگر نه که خدافظی میکنیم.
نه فقط میخوام یک چیز بگم که
بله،
من واقعا چقدر افتخار میکنم به خدمت شما هستم.
اختیار دارین، اختیار دارین،
باور کنید،
افتخار
باور
از ماست.
کنید نه، و اینکه چقدر شما فوق العاده هستید،
اختیار
چقدر
دارین.
خود شما الگو هستید،
متشکرم
خود شما الگو هستید،
شما هم شما
واقعا
بیشتر، باور کنید.
ممنون هستم.
نه واقعا شما یکی از مفاخر ایران هستین، یعنی میدونم همه جوانای ما هم به شما افتخار میکنن. این همه شما در مدارت به لحاظ علمی که خیلی خوب موفق بودیم به کنار، ولی اینکه جرأت میکنین و میان اینا رو مطرح میکنین با مردم، به طرف مردم اومدین، یعنی میخوام بهتون بگم که انقدر ارزش داره این کاری شما، چون خیلی های دیگه هستن مثل شما، من میشناسم خیلی ایرانی های زیادی هستن که به لحاظ علمی رفتن بالا هم انقدر، ولی دنبال ایران نیستن، کاری با، یعنی حاضر نیستن این فداکاری که شما میکنین بکنن. سپاسگزارم ازتون.
به امید دیدار.
تایی داری بعد. بدرود.